أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الإسلام بدءه محمدي وبقاؤه حسيني. بحث ما راجع به قیام حرکت امام حسین علیه السلام بود. عرض کردم صحیفه بود از دروسی برای ابنای بشر در بعد معنوی و معرفتی، فضیلتی انسانی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، و حرکتی هدفمند بود. اینطور نبود به اینکه امام حسین علیه السلام وقتی که قیام کرد یک قیامی عجولانه به تعبیری بعضی حساب نشده، یا اگر هم حساب شده بود اشتباه در محاسبه کرده بود. امثال این حرف ها، نمیخوام این حرف ها رو که زدم بعضی هاشون که واقعا زشتم هست و تعجب هم میکنم چطور من تو هر شد که واقعا شدیدن من ناراحت شدم بعضی از این نوشته ها رو که میبینم، نعوذ بالله جاه طلب بود. خوش بر دهان تو که نتوانستی حل کنی، من نمیتوانستم درک بکنی اصلا، بعد آمدی نعوذ بالله این نسبت به امام حسین میدی که امام حسین این حرکتی که کرد که بعدم به تعبیر شماها ظاهری شکست خورد، به اصطلاح نتیجه نگرفت، این چون نعوذ بالله نتان جاه طلب بود. بگذارم، در جلسه گذشته عرض کردم هر حرکتی که اجتماعی باشد و بخواهد نظامی را واژگون کند در اجتماع و نظام دیگری را جایگزین او بکند، هر حرکتی به تعبیر روز انقلابی دو رکن دارد: رهبری و حضور اکثری مردم در صحنه، و بعد هم این مبتنی بر سه زمینه است: یک، اعتماد مردم نسبت به رهبری و اهداف، دو، مسئله این که همسو باشد هدف رهبری در قیام با هدف مردم، یعنی اکثر مردمی که با او همراه شدند، و سوم باز همسو بودن نظر مردم با رهبری در ارتباط با اون نظامی را که میخواهند او را براندازند، به اصطلاح ما فاسد میدانند او را. باید این سه زمینه باشند، هر کدام مفقود باشد خدمت تو عرض شود که به تعبیر عربی فشل است این قیام، تعجبه این به سمر نمیرسه. خب در اینجا من وارد شدم در بحث اینکه مردم بعد از وفات پیغمبر اکرم از نظر مردم و رهبری چه وضعیتی بود اون موقع. بحث کردم تا زمانی را که خدمت آن شود که تعبیر زاهی خلیفه سوم بود تا نصف حکومتش رعایت می شود روش و سنت پیغمبر اکرم، بعد انحراف پیدا شد. به انحراف هم شدید شد و بالاخره علی علیه السلام آمد و مقابله کرد با این، چون دید این اسلام نیست، این که ندارم عمل می کنم، اینا احکام اسلام نیست. برخورد تندی علی علیه السلام کرده، ثمرش هم سه جنگ شد و بالاخره شهادت علی علیه السلام. اینجا من جلسه گذشته این رو عرض نکردم، به صراحت عرض کنم. بدانید علی علیه السلام در همین راه شهید شد که حسین علیه السلام شهید شد. پدر و پسر یک چیز. علی علیه السلام دید دارد اسلام ضربه میخورد، توجه کنید، یعنی در جامعه به اسلام میخوان ضربه بزنن، توجه کنید، اون برخورد رو کرد منجر به شهادتش. خب بعدم که حتی زمان خود علی علیه السلام هم بخشی از بلاد مسلمین در سیطره معاویه قرار گرفت و بعدم بعد از وفات علی علیه السلام هم که تقریبا میشه گفت زمان امامت امام حسن علیه السلام و حسین علیه السلام تقریبا دیگه همه رو معاویه به دست گرفته بود. در اینجاست که ما باید بررسی کنیم همین مسئله را که در باب انقلاب ها حرکت ها که معیار هایی داره، طبق این معیار ها بررسی باید بکنیم. اما از نظر رهبری در اون موقع میشه گفت به این که از نظر جغرافیایی دو منطقه بودن که اینها نقش اساسی داشتن برای مسئله اینکه رهبری رو اینها به اصطلاح انتخاب کنن. یک عراق بود که ازشان روشن، چون علی علیه السلام مرکز حکومتش عبارت از کوفه بود، عراق بود. و خدمت تو عرض شود که بسیاری از صحابه، انصار، تابعین، اینها همه آمده بودند و اهل کوفه بودند و به طبیعی باید گفت عراق یک مرکزیتی داشت برای کسانی را که مرتبط با پیغمبر و خاندان پیغمبر بودن از بنی هاشم، شناساییش و شناخت قوی داشتن نسبت به این خاندان. لذا اینها کسانی بودن که وقتی به تعبیر ما امر دایر می شد بین مثلا فرض کنید علی علیه السلام یا معاویه، علی علیه السلام نه، فرزندان علی علیه السلام، امام حسین و معاویه، هنوز یزیدی هم نیامده، شد بی برو برگرد اینها اکثریتشون می گفتن چی؟ می گفتن رهبری از آن اینهاست و خدمتتون عرض شود که اینها رو بر حق میدونستن، معاویه رو بر باطل میدونستن. در این شبهه نیست، مراجعه به تاریخ بکنید، توجه کنید وضع عراق یه همچی وضعیتی بود. بله همین ها به دو گروه تقسیم میشدن، همین ها یک گروه اکثری بود، یکی اقلیت. اکثریت اینها کسانی بود که غالباً فرض کن همه امام حسین رو حقش میدونستن، غالباً یزید رو باطلش میدونستن، بی برو برگرد تأمل هم نداشت. اما مسئله تهدید و تخفیف و خدمت و تطمیم و امثال اینا پیش می آمد، اینها موجب می شد که اینها عملاً دست از حمایت بردارن یا مقابله کنن. دو تا چیز میگن، او این است به این که اینا وقتی مواجه میشدن با اون تهدیدها و تطمیعهایی را که از ناحیه حکومت میشد، توجه کنید اینها برای به اصطلاح ما عافیت طلبی سلامت دنیایشون خدمت و عرض شود که یا زیاده طلبی که تطمیعها بودن یا از اون طرف نکنه دنیا از دستشون برود، تهدیدی ها از تهدید میترسیدن، یا همسو میشدن با جریانی را که حکومت به راه انداخته بود، یا لااقل این است به اینکه حمایت نمی کردن از مخالفین حکومت. یک کدوم از این دو اکثریت مردم اینجور بودن و اینطور نبود که خیال کنید که اینها امام حسین رو بعد فهمیدن که باطل است. نخیر لذاتی شرطه گذاشته خب شواهی هم آوردن. نخیر این حرفای غلطیست، نفهمیده نیست، اینجور نیستش یه شبه دو شبه یه برگردن. نخیر لذا همه این شواهد تاریخی هم همین رو میگه، اینکه این بوده. شما اگر دقت بکنید مسئله توابی که بعد از واقعه عاشورا اینها سر بلند کردن، اینا کیا؟ اینا اونها بودن که زمان امام حسین خیال میکردن اون باطله و یزید بر حقه. اگر یه همچه حرف یک کسی بزنه کمال نفهمیست، بیشعوریست، بی اطلاعیست. اصلا اینا همشون کسانی هستن باید گفت، نه اکثر من چی میخوام بگم، قریبه به اتفاق کسانی بودن که آقا میدونستن امام حسین بر حقه، کوتاهی کرده بودن عملا که بیان امام حسین چیکار کنن، یاری کنن. اینا عملا کوتاهی کرده بودن، تازیانه وجدان بود بر اونها. فهمیدی؟ تازیانه وجدان خودشون بود که چرا ما نرفتیم، اونی که میدونیستیم حقه چرا نرفتیم ازش حمایت بکنیم که این صحنه پیش بیاد، پسر پیغمبر رو با وضع فجیع خودش و خاندانش اینطور از بین ببرن. این مال این بود، این تفاوت این از اینجا پیدا شده. بله یه عده هستن که گفتش که وسط دعوا میخوان یه نونی هم بخونن، ما به اونا کار نداریم. ها جنبه های کسانی را که به قول ما چیزهای سیاسی دارن در این صحنه ها میخوان، اما توده مردم، توده مردم کسانی بودن که همون زمانی که امام حسین علیه السلام کربلا بود و می جنگید با اینها، همه امام حسین حق می دونستن ولی عملا چی؟ نشستن کنار با همون جهت تهدید تطمیم. شما من به عنوان نمونه به وسطون عرض کنم دیگه، ما یک چیز شاخص رو میخوام مطرح کنم. عبیدالله ابن حر جعفی شنیدید امام حسین در قصر بنی مقاتل میره اونجا، خدمت تو عرض شاید که عجیب اینه شخصا میره در خیمش. این از اشراف کوفه است بدونید، از اشراف کوفه است، خیلی به تعبیر روز مرد مقتدر گردن کلفتی بوده. خودش شخصا امام حسین میره اونجا در خیمش دعوتش میکنه. حالا بعد عرض میکنم درست مقابل زهر رو خودش نمیره. بعد میگم من دو تا رو دارم برای مثال زدم که هر دو هم مسلکم، هر دو هم مسلکم. یعنی عبیدالله ابن حر جعفی عثمانیست، در جنگ صفین با معاویه بود برای حمایت و خونخواهی از عثمان. عبیدالله ابن حر جعفی زهیر هم عثمانیست، جفت اینا عثمان مسلک. وقتی امام حسین میره بهش میگه که بیا کمک کن باید، میگه که بله من اصلا از کوفه بیرون نیامدم، من میگوستم که در این عویسه گیر نکنم. یعنی چی؟ یعنی میدونم تو بر حقی و اونا بر باطل هستن، من اگر اونجا بمونم بخوام حق رو حمایت نکنم برای من زشته. زدم از کوفه بیرون که مبتلا نشم به این بلا. چقدر قشنگ با صفا حرف میزنه به نظر من. شما نمیدید من گاهی گفتم این چیزا که بخواد شما اینه با صفاتر حرف میزنم، قشنگ لب به کار رو میگه. بعدم میگه به این که نم اسبی دارم که من هر وقت در جنگ ها بودم اینجور چی کر رو فرد بشته، شمشیری دارم با رو فلاهای ها و بعدم امام حسین علیه السلام میگه لا حاجت علی الا خدمت ارشد فرسه که و سرکه که بهش میان میگه من اینا رو نمیخوام. فقط یه چیزی بهت بگم، از این بیابون دور از این بیابون دورش فاصله بگیر. اگر کسی داد قربت من رو بشنم و منو یاری نکند این حلاک خواهد شد. ببین عثمانی مثلا کی جواب میده؟ میگه امیدوارم که من مبتلا نشم، مبتلا نشم که داد تو رو بشنم و تو رو یاری نکنم. اینقدر این نگاه کنید شعور داره، توجه کنید چند سکره چیزا نکرد بونوس بونسن اون رو من رفت دنبال کارش، رفت دنبال کارش. حالا گوش کن صحنه رو، تمام شد با آقای کرد. عبیدالله ابن بسیار زیاد نزیاد این میخواست اهل بیت رو بفتی شام، منگسی آراست، تمام اشراف کوفه رو دعوت همه رو. بعد این نگاه کردید عبیدالله ابن حر جوفی است، این یه مرد متشخص به قول ما چشمگیر. گفت عبیدالله کجاست؟ چند روز گذشت، چند روز گذشت، عبیدالله ابن حر جوفی رفت پیشش. سلام سلام ها، کجا بودی؟ گفت مریض بودم. گفت دلت مریض بود یا بدنت؟ گفت دل مریض نمی شود. میفهمی چی میگه؟ برین آقا شعور پیدا کنین نسبت به تاریخ. یه دل مریض نمیشه. یعنی چی؟ او خواست بهش بگه به این که تو از مسلکت برگشتی، مثلا فرض کن رفتی تو دلت چیز امام حسین پیدا کردی، آره علاقه به او، این حقش تو نیستی. سرکوف خواست بهش بزنی، اینم تروش وایستاد. گفت دل هیچ وقت مریض نمیشه، تو خیال نکنی ها، اونی که تو دلم بوده همینجور هست، تن مریض میشه. اونم خوب شدم، خوب شد، همه روش بر میگردونه. ابن زیاد به این طرف مجلس یه وقت میگم که میگه نیست عبیدالله ابن حر جوفی، اینجا نشد، کجا رفت؟ دور چی شد؟ بریم ببینم. رفتن دنبالشتن، سوار اسبش شده داره میتازه و میره. کجا بیا برو دنبال کار؟ رفت خونه یکی از دوستانش، در جمع کرد برنش رفتن کربلا. همین عثمانیه، همینی که تو روی امام حسین گفت چی؟ گفت من نمیتونم. اگر ما بگیم اولین زائر حسین علیه السلام بعد از شهادت همین عبیدالله ابن حر جوفی است، ما خلاف نگفتیم از تاریخ. نوبت به جابر نمیرسه، حر این عبیدالله ابن حر جوفی است. رفت اونجا آقا شروع کرد، شاعرم مرثیه گفتن، از آخونه به پا کرد تا آخر عمر گریه میکرد. اون دلهایی را که به تعبیر من اینها از نظر فطرتشون، فطرتشون دست نخورده بودن، همه اینها مجذوب حسین علیه السلام. باید همش یعنی یک شناختی داشتن نسبت به این خاندان و این اینا این بله اینو قبول دارم از نظر عمل اینها در پایداریشون مختلف شد، از نظر عمل اینها مختلف شد. یه عده خدمتتون عرض شود که برای خاطر حفظ امور دنیاییشون، توجه کن چه عرض کردم، اینا وارد عمل نشدن که حمایت بکنن، اینا رو گفتم. یه عده نه، مرد مردانه پاش باشد بودن، هر چی میخواد بشه بشه، درسته؟ هیچ، به تعبیر ما کل جبل راسخ لا یحرک الاواسط، پاش صفر باشد. از قبیله کی؟ همین ببینیم از آخر مسلم ابن اوسجه، توجه کنید اینا بودن دیگه، اینا هم همه کفیان. من تو اصلا بریر ببینید چی مانده اینا پاش برسدن. شما راجب به حبیب باشه شنیدید دیگه، و مسلم ابن اوسجه این دوتا پیر من خب اون قضایی ها که نامه امام حسین به حبیب بود که نوشت به کوفه که در تاریخ هست، وقتی وارد کربلا شد امام حسین یعنی نامه نوشت به کوفه به حبیب بود نوشت که من تو من الحسین ابن علی در رجل الفقی حبیب ابن مظاهر اسدی و اما با انا قد نزلنا کربلا و انت تعلم قرابتنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم این علت تنیس را تنافق دم الین و آجلا اون نامو بعدم حبیب اومد و به مسلم این مسجد برخورد کرد این کار کنه دوتای با هم دوتا پیر من اومدن کربلا موقع رسیدن و نمیدونی چند دوم محرم بود به نات هاشم چهارون پنجم بود این وسط ها بلیستنی ازم این نکته است دقت کنی وقتی مسلم ابن اوسجه روی زمین میفته زخم خورده بوده دیگه رمقی نداشت دارد امام حسین علیه السلام با حبیب میاد اونجا پسرش خب امام حسین علیه السلام آیه شریفه رو میکنه و من هم من غلا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل خیلی زیبا حبیب روشو میکنه به مسلم میگه میگه اگر این نبود که ساعتی بعد من هم به تو ملحق میشیدم یه ساعت دیگه بیشتر نیست دلم میخواست رفاقت با تو تموم میکردم که این سفر اومدن که وصیتی میکردی میرفتم و وصیتات عمل میکردم برای تو ولی خب من به تو در مقاتل مینویسن رمقی نداشت بتونه حرف بزنه و اشعار به یدهی الالحسن چونه آخر رو داره میندازه بفهمی؟ و اشهار به یدهی الالحسن او سی که به هازه سفارش من فقط به این دست از این برنه اینجوری هم بله اینایی را که خدمت تو عرض شود که به امام حسین قلبم معتقد بودم یه دست اونطور شده درسته قلبشون عوض نشد گوش کنی یه دسته چی؟ نه پاش بایستادم خب اینو کم کم من جمله زهیر است نگاه کنی زهیر رو ببین عبید الله ابن حره جوفی رو هر دو اسم عثمانی مسلکن درست اون بر اثر یه سن تمایلات دنیایی موجب شد به اینکه در اون مقطع چه امام حسین رو نره عملا یاری بکنه بعدم پشیمون شد چه جور پشیمون شد یعنی ببینید که دیگه چیزی نداشتش تا آخر عمر هی مرثیه حسین میخوند و گریه میکرد توجه کنید عشق حسین علیه السلام ببینید چه میکنه این چی این نه بدون اینکه امام حسین خودش بلندش بره ازش تقاضا کنه شخصی ها که همراه اینه این هم از اشراف خدم اشم زیاد داره میگه اون کسی که همراهش بود میگه ما همراه زهر بودیم از حج بر میگشتیم مقیدم بود زهر برخوردی با امام حسین پیدا نکن یه جا دیگه مجبور شدید یه برخورد دیداش چاره نیست، یه جا داشتیم قضا میخوردیم یه وقت دیدیم به اینکه فرستاده حسین علیه السلام آمد در خیمه ایسا گفت یا زهیر عجب ابا عبدالله بیا حسین تو رو کارت داشت. بگه چون سکوت فرا گرفت این خیمه همه که نشسته بود که انه علا رؤوسنا الطیر، گفت کسی که سکوت رو شکست همسر زهیر بود، رو کرد به زهیر گفت سبحان پسر پیغمبر تو رو میخوام نشستی بلند نمیشی چی میشه بلندشی بری اونجا گوش کنی ببینی چی میگه برگردی زهیر را، اما این زهیر غیر اون زهیریست که برگشت.